02-21-12-21-13 هم میتونید با ما همچنان در تماس باشید. اما درباره تأثیر حملات موشکی شب گذشته جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکایی در عراق بر بازارهای جهانی بورس و طلا و نفت، دیدگاه‌های احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم رو تا ثانیه دیگه بشنوید.
بازارهای جهانی، بازارهای مالی جهانی به شدت متاثر شد از حوادثی که اتفاق افتاد طی دیشب، یعنی بعد از اینکه حملات حاکمیت رژیم ایران شروع شد، بازارهای مالی اهم از بازار نفت یا بازار طلا یا بازار سهام واکنش شدیدی نشون داد. برای مثال میشه به بازارهای آسیایی در عرصه سهام اشاره کرد که به شدت کاهش پیدا کرد. بازار نفت، شاخص قیمت برند دریای شمال و همچنین غرب تگزاس به شدت افزایش پیدا کرد. منتها بعد از اینکه به اصطلاح این حملات پایان یافت و به هر حال طرفین اظهار نظر کردند، این اظهار نظرها و این اطلاعات در بازار منعکس شد. قیمت نفت دیگه بالا نرفت، بلکه یک مسیر کاهشی رو پیمود و الان به نظر میاد که اون مسیر کاهشی توقف پیدا کرده. در مقابل بازارهای بورس هم کاهش نشون چه در بازارهای آسیایی و یا بازارهای اروپایی، بخصوص در صبح امروز که بازارهای اروپایی شروع کردن ما واکنش بسیار شدید و کاهنده منفی داشتیم در بازارهای مالی سهام در اروپا. اما به نظر میاد این سقوط متوقف شده که این نشون میده اظهار نظر کسانی مثل وزیر خارجه حکومت ایران یا اون واکنشی که از طرف امریکا اومده یک کمی از التهاب بازار گرفته. در مقابل ما شاهد سیم که قیمت طلا که در واقع سرمایه گذاری امن ترقی میشه در مواقع بحران، بخصوص در شرایطی که کشمکش بالا میره و وضعیت امنیتی بد میشه، اون طلا به اصطلاح روند صعودی خودش ادامه داده. به نظر میاد که سرمایه گذاران بین المللی طلا رو یک گزینه مطلوب میدونن برای اینکه به نوعی کاهش بدن ریسک های خودشون رو، سرمایه های خودشون رو که در بازار سهام بودن یا در بازار نفت سرمایه گذاری کردن، اینا رو منتقل میکنن به بازار طلا. منتها اینکه سقوط چه میزان خواهد بود در طی روز یا اینکه فردا یا روزهای باقی مانده هفته، باید دید که تنش هایی که بین دو کشور هست آیا از عرصه نظامی میاد به عرصه سیاسی و اونجا دیپلماسی میتونه تنش رو کاهش بده. در این صورت باید انتظار داشت که قیمت نفت مجددا کاهش پیدا بکنه، بره به کانال سابق خودش و همچنین بازارهای بورس هم با توجه به اینکه ابتدای سال قرار داریم انتظار میره که اونها هم سقوطشون متوقف بشه و به هر حال از این به اصطلاح تأثیرات روانی فاصله بگیرن و عوامل بنیادی مثل سوداوری یا چگونگی کارکرد شرکت ها بیشتر مؤثر باشن تا این کنش های روانی که ما الان.
بله، احمد علوی بود که متاسفانه به دلیل کمبود وقت ناچار شدیم ثانیه‌های پایانی این گفتگو رو همکارانم قطع کردن، سویش کردن به استودیو. اما این برنامه رو بر بخش خبری رو همینجا به پایان میبریم. من مرتضی قاسم‌پر هستم، سپاسگزارم از همراهی شما. در ادامه میتونید برنامه میله‌های کودکی مستندی از مهتاب وحیدی راد رو بشنوید.
حتی تعدادشان هم مشخص نیست. از 200 تا 2300 کودک. آمارهای زد و نقیزی که توسط چند مقام مسئول اعلام شده. هرچه هست شمارشان کم نیست. کودکانی که همکنون با مادر خود در حبس، مجال کودکی کردن نمیابند. تا آنچه باید دنیای شاد کودکانه باشد، گره بخورد با فضای سرد و غمبار زندان. همه اشان کمتر از 6 سال دارند. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در مستندی که میشنوید از نوزادان و کودکانی میگویم که با مادرشان در زندانهای ایران محبوسند. از روزها و شبهایی که برای خردسالان با ترس و استراب و تلخی سپری میشود به جرم فرزند بودن. گوشه زندان نشسته، کف سلول سرد، موهایش را از صورتش کنار می‌زند. نگاهش را از مورچه‌ها بر نمی‌دارد. تماشای مورچه‌هایی که بقایای جسد یک مارمولک را به لانه می‌برند سرگرمی اوست. اوی که می‌توانست مانند همسن و سال‌هایش در پارک بازی کند، اما اینجا همه چیز فرق می‌کند. مادرش زمین را جارو نمی‌کند تا سرگرمی دختر کوچکش در زندان از بین نرود. او بانو صابری است، زندانی سیاسی در دهه 60 خورشیدی.
دخترم یه سرگرمی پیدا کرده بود، یه عده مورچه می اومدن صبح به صبح، یه تکه از بدن مرده یه مارمولک اونجا افتاده بود، اونو با خودشون می بردن از دیوار بالا و یه ردیف همینطور که می کشیدن دنبال هم می رفتن بهاره به اینا نگاه می کرد و این یکی از تفریحاش. من مثلا اون موقع اینو جارو نکردم، مثلا اینو جمع نکردم از تو اتاق، چون فکر کردم این خودش باعث سرگرمی بچه هاست.
کودکان در خارج از آن چهار دیواری با اسباب بازی هایشان سرگرمند. او نه اسباب بازی دارد، نه کتاب یا حتی تکه کاغذی. مادرش قرآن می خواند. او می تواند همکنون در زندان کاشان باشد، جایی که به گفته شاپرک شجری زاده زندانی سیاسی پیشین، کودکیش در میان دعواهای زنان زندانی می گذرد، در محیطی خشن.
دو تا دختر کوچولو بودن که حدوداً 2 ساله بود، یکیشون هم 3 سال، 3 سال و نیم بود. این دوتا بچه ها خب خیلی کوچولو بودن. بین بزرگا اینا همینطوری میپلکیدن دوتا بچه ها. بزرگا هر وقت حالشون خوب بود با بچه ها مهربون بودن. هر ساعت دقیقاً 2 تا 3 تا دعوا و درگیری بود، فحش و ناسزا و کتککاری. و این بچه ها هر وقت کسی حوصله داشت با اینا مهربون بود، هر وقت حوصله نداشتن این بچه ها رو پرت میکردن، نامهربون بودن. فقط اونجا آدم خشونت میدید و فحشای رکیک، و بچه هامون وسط بودن.
کوچک است و رنگ پریده، گوشه سلول نشسته، با نگاهی که میخ شده به دیوار روبرو. در دنیایی دیگر است، دنیای ناشناخته پشت دیوارها. در زندان متولد شده و هیچ تصوری از بیرون آن چهار دیواری تنگ ندارد. این میتواند تجربه مشترک بسیاری از کودکانی باشد که ماه‌ها و سال‌های نخست کودکی را همراه با مادرشان پشت میله‌ها می‌گذرانند. این یکی نامش امید خراسانی است، متولد اوایل دهه 60 در زندان اوین.
من در زندان متولد شدم، زندان اوین. مادرم 6 ماهه بود وقتی که به همراه پدرم دستگیر شدن. در زندان اوین اونجور که مادرم تعریف میکنه توی اتاق بازجویی، در حین بازجویی احساس میکنه که الان وقت فارغ شدنه و از همونجا به سمت بهیاری یا اون بیمارستانی که توی زندان اوین مستقر بود اونجا میبرن و من رو به دنیا میاره و دوباره بعد از 2-3 ساعت بعد از به دنیا آوردن من برمیگرده به اتاق بازجویی.
این قصه اما زمان ندارد. دهه 60، 70، 80 و امروز. او میتواند همین دقیقه در یکی از زندانهای ایران باشد، آنطور که رضوانه محمدی زندانی سیاسی پیشین میگوید از مشاهداتش در زندان اوین.
خب خیلی از این بچه ها خب کوچیک بودم، بیرون تا حالا ندیدم. از اولین چیزا محرومن این بچه ها، یعنی این بچه نمیتونست تفریح خاصی بکنه، عملا همش روی اتاق دربسته بوده. صدای گریهشون خیلی میومد. بچه خب نیاز داره به فعالیت، بیاد بیرون، هوای آزاد. خب هیچ کدوم از اینا براشون ممکن نبود.
رنگ چهرهش نشانه ای از کمبود آفتاب است، از نبود هوای تازه، طراوت و بشاشیت کودکانه ای که از او دریغ شده، از اویی که ناخواسته در زندان به سر میبرد به اجبار. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، از شرایط آن دوران میگوید.
شرایط بندها در دهه 60 خیلی بد بود، تعداد زیاد زندانی، بندهای بسیار شلوغ، امکانات کم، غذای کم، که اینها شامل کودکان هم میشد. یعنی کودکان اونجا امکانات ویژه‌ای نداشتن، یا مثلا امکانات بازی، تفریح یا حتی هواخوری. تو بندهایی بودیم که مثلا هواخوری نداشتیم، بچه هم توش بودن اونجا. یعنی این شرایط خیلی وحشتناک بود، بچه‌ها دچار کمبودهایی میشدن، از نظر روحی دچار خیلی مشکل. من خیلی عصبی بودم، خیلی گریه میکردن.
شرایط در این 3 دهه چندان تغییری نکرده. این کودک میتواند همکنون در زندان اوین باشد، در بندی که به گفته رضوانه تنها روزی 1 ساعت هواخوری دارد.
اون زمانی که من داخل بند بودم فکر کنم حدوداً 6 تا بچه اونجا بودن که دو تاشون در این مدتی که مادرشون در بند بودن متولد شده بودن و به همین دلیل اصلا شناسنامه هم نداشتن. 4 تا دیگه سنای بیشتری داشتن و مثلا فکر کنم تا دیگه تا حدود 4-5 سال بودن بچه‌ها یا 6 سال و مادرانشون 1 ساعت در روز این اجازه رو داشتن که می‌رفتن، یعنی با یکی از نگهبانای بند میومد اینا میبرد پایین و خب صبح زود بود اون و خیلی از این بچه ها خواب بودن، همون هم محروم می شدن.
لا 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 گل لیلو که بر چشمت کشم میلو.
خواب شیرین کودکانهی که گاه و بیگاه می شود کابوس با صدای مهیب باز و بسته شدن درهای فلزی، با فریادهای ممتد زندانیان و زندانبانان. در تخت خواب فلزی سلول کنار مادرش دراز می کشد. صدای شلاق می آید. مادر قصه می گوید. مادرش بانو صابری است.
بچه هم همش بهونه می گرفتن. خب صدای شکنجه هم شلاقی که می زدن می اومد. من مجبورم داستان بگم سر بهاره رو گرم کنم. اما می دیدم که با هر فریادی که می شنوه چشماش از حلقه می زنه بیرون. بدترین خاطره بود که زمانی که صدای جیغ و فریاد زندانی هایی می اومد که زیر شکنجه بودن، واقعا من احساس می کردم که دخترم هر لحظه چشماش از حلقه میاد بیرون.
دنیایی است سرشار از ترس‌های کودکانه، از اتفاقاتی که مفهومش را نمی‌داند، شرایطی که هنوز هم سخت است و هولناک. شاپرک از زندان کاشان می‌گوید.
یه اتفاقی که اونجا تو اون چند روزی که من بودم افتاد این بود که یه خانمی بود مثلا 20 خورده ای ساله، من دیدم بعضی وقتا با اون بچه کوچولو 2 ساله‌ای که بازی میکنه هی سوزن در میاره براش، هی سوزن در میاره بود میگفت سوزن میزنم بهت، با اون بچه رو دعوا میکرد. حتی فکر کنم اون دفعه زد بهش که بچه گریه کرد.
تلاش برای زنده ماندن، تلاش برای جان به در بردن از خطراتی که سلامت جسم کوچکش را در زندان تهدید می کند. مهدی گلرو، زندانی سیاسی پیشین، از تجربهش در زندان اوین می گوید. در سالهایی نچندان دور،
محیط زندان، محیط بند عمومی پر از تنش، پر از دعواه. معمولا روزی چند تا دعوا اونجا ما میدیدیم و این بچه ها وسط این دعواهایی که بین مادرشون اتفاق میافتاد همیشه یه گوشه افتاده بودن. خیلی اوقات ممکن بود وسط این دعوا چیزی که پرت میشه بین مادرشون بخوره به این بچه ها و مثلا یه صورتشون زخم بشه یا دستشون زخم بشه. ما میدویدیم فقط به سمت اینکه این بچه ها رو بلند کنیم، بغلشون کنیم و از وسط اون دعوایی که بین اینا داشت اتفاق میافتاد از اون موقعیت نجاتشون بدیم تا اگه چیزی دارن به سمت هم دیگه پرت میکنن اون بچه ها دقیقا صدمه نبینه.
این خشونت همیشه بوده است، بخشی است از هویت آن دیوارهای سنگین، از 4 دهه پیش تا همین حالا، از دهه 60، از زمانی که در ذهن کودکانه مرد ریشدار برایش پیک وحشت شد. امید از سالهای خردسالی و ترسهای کودکیش میگوید.
رفتار بد زندانبانا خیلی دردسرساز بود و طوری شده بود که من تو اون دوره وقتی که حتی بعد از اینکه از زندان اومده بودم بیرون، با اینکه سن و سالم کوچک بود، اگر مردی ریش داشت من شروع به گریه میکردم.
اما سختی زندان تنها به رفتار زندانبانان محدود نمیشود. سختی کودکی کردن در زندان به همین جا ختم نمیشود. ابعاد تکان دهنده دیگری هم دارد. 3-4 سال است اما ظاهرش کوچکتر نشان می‌دهد. چشم‌های درشتش چیزی است که در خاطر منیره برادران مانده، زمانی که مادر شکنجه شده‌اش را در زندان راهنمایی می‌کرد. منیره برادران این خاطره را تکان دهنده ترین توصیف می‌کند.
مادری به شدت شکنجه شده بوده و بعد این یک پسر 2 سالش بوده و نمیتونسته این مادر خودش با پای خودش بره دستشویی، باید خودش رو زمین میکشونده و چشم‌بندم باید میذاشته دیگه و این وقتی میرفت دستشویی و اینها با چشم‌بند خودش رو زمین میکشیده بچه راهنمای این بوده. این برای من خیلی صحنه تکان دهنده یه میشه. فکر میکردم که کاش یک نقاشی بود اینو میتونست تصویر بکنه، شاید این کلام کافی نباشه برای تصویر این صحنه. و اون بچه اتفاقا چشمای خیلی درشتی داشت.
چشمای درشتش را به زمین می دوزد. او 2-3 سال است. همه جا با مادرش همراه می شود. از سلول تا اتاق بازجویی. شام دیشبش سوپ بود، سیرش نکرده. با مادرش به اتاق بازجویی می رود. مادرش بانو صابری است.
وقتی می رفتیم بازجویی بهاره، رو میزی که بازجو مثلا غذای چیزی خورده بودن، یه خورده های نون می ریزه که این ارزن کوچیک، اینا رو دست می زد به دهنش، اینا رو جمع می کرد و می خورد. یعنی به هر حال خیلی سخت بود.
غذایی که هنوز کافی نیست و هنوز هم کیفیتش نامناسب برای میهمانان کوچک اجباری زندان. اینها را مهدیه گلرو میگوید.
غذای زندان غذای بسیار بی‌کیفیت برای بچه‌ای که خیلی کوچیکه، تو سنی که باید بهتر تغذیه رو داشته باشه، و این بچه‌ها اون غذا رو می‌خوردن. شیر خشک که خب سهمیه‌ای بود، ممکن بود که کمترین سهمیه بهش داده بشه و معمولا کم میومد واسه بچه‌ها. خب این بچه ها معمولا بچه 2 ساله بود. مثلا من از یک کسی میپرسیدم بچه چند وقت چی میکنه، بچه مثلا 2 سالشه، ولی بچه به نظر میومد که خیلی کمتر از اونه، انگار مثلا 9 ماه یا 10 ماهشه به خاطر شرط تغذیه نامناسبی که داشت.
دغدغه های مادر و تلاش فرزند برای زنده ماندن در شرایط زندان. او نوزادی چند ماه است. مادرش شیر خشک و آب گرم ندارد. ضعف وجود کوچکش را فرا گرفته. او می تواند ارشاد علی جانی باشد، نوزادی چند ماهه زمانی که همراه مادرش زندانی شد.
تا مدت ها چک می کنم، مثلا تا هفته ها هیچ آب جوش هم نمی دادن برای، یا شیر خشکی نمی دادن. من تا مدت ها آب می خوردم فقط اونجا و آب قند. یه مقدار قندی که برای صبحونه بهش می دادن اونو نگه می داشته، می ریخته توی آب، و من تا مدت ها اونجا فقط آب قند داشتم برای اینکه بخورم. و خب سختی و شکنجه اصلو در واقع مادرم کشیده بود.
تجربه ها هر روزند و تکرار از تلخیش نمی کاهد. بانو صابری مادریست که تلاش می کند با سهمیه نان و چای خود شکم نوزادش را سیر کند.
غذای بچه هم هیچ چیز خاصی نبود. یعنی من که مادر بودم و به شیر می دادم با 2 تا بچه، غذایی که با ما می دادن خیلی مقدارش کم بود. از نظر مواد غذایی هم هیچی نداشت. مثلا یه کدوی گنده انداخته بودن توی یه آبزیپوی، اینو می دادن به ما که خب من اینو دخترم می خورد، و اون تیکه هم که پنیری مثلا اندازه یه بند انگوش بود که اینو دخترم همون شب می انداخت دهنش می خورد. پسرم هم که نه شیشه شیر برده بودم نه سرلاک، هیچی، شیر خودم رو میخورد که خب به مرور به خاطر عدم تغذیه‌ای که بود کم شد. و زندانی های دیگه میومدن، مثلا تکه های نون که اندازه کف دست بود به 4 گوش برده شده بود، اونا رو میذاشتن روی دیوار و من بعضی وقتا اینا رو برمیداشتم تو آب دهنم پس میکردم میدادم به پسرم. چایی که میدادن نگر میداشتم، اونو ازش استفاده میکردم برای اینکه به پسرم غذا بدم.
جزئیاتی که هر یک در داخل زندان بزرگ می شود و پیچیده، جزئیاتی که خارج از زندان از ذهن هیچ مادری نمی گذرد. هر کدامش اما در زندان به چالشی بدل می شود که نیازمند برنامه ریزی است. وقتی مادر نوزادی چند روزه‌ای داخل سلولی با زندانیان دیگر، نوزادی که نه خانه ای دارد، نه اتاقی، نه حتی تخت خوابی کوچک. خانهش اتاقی است که آن را با همسلولی های مادرش شریک است. نامش سحر دلیجانی است، متولد 1960 در زندان.
من در زندان اوین به دنیا آمدم سال 62، یعنی وقتی که مامانم دستگیر شد حامله بود. خب اون سالها، سالهای 60 ساله خیلی خاص و دردناکی بودن، و زندانی های سیاسی هم که بودن زیر فشار قرار داشتن. مادرم وقتی که من به دنیا آمدم از بیمارستان نجمی همون روز برگشتیم به زندان اوین. طبیعتا خب من خودم هیچی یادم نیست، هرچی که هست تجربه هایی بوده، داستانی بوده که برام گفتن. مثلا مادرم میگفت که به یه سلولی بوده با 20 خانم دیگه. خب بالاخره وقتی که یه مادر بچه دار میشه، خونه خودشه، فضای خودشو داره، بچه شاید اتاق داشته باشه، حالا بالاخره یه فضایی که شاید فقط پدر و مادر و بچه باشن. وقتی که این فضا رو میذاری توی فضایی با 20 نفر دیگه داخل یک اتاق، دیگه این زمین تازمون همه چی تغییر میکنه.
تغییراتی که همه جنبه های زندگی او را فرا گرفته. او دختر کوچکی است که اولین کلماتش را داخل زندان آموخته، که پس از نان و آب و مامان نام همسلولی‌های مادرش را بر زبان آورده. یا پسر کوچکی است که نخستین قدم‌هایش را پشت میله‌ها برداشته. او ارشاد علیجانی است.
مدت 5-6 ماه من همراه با مادرم در زندان بودیم و گویا من اولین قدمایی که راه رفتم و توی زندان برداشتم، یک جورایی راه رفتن و من در زندان یاد گرفتم، ولی خب خودم هیچ خاطره‌ای ندارم.
خودش خاطره ای ندارد، اما همسلولی های مادرش او و نخستین قدم هایش را به یاد می آورند. پسر کوچکی که با نخستین قدم هایش می خواهد آنقدر برود تا از چهار دیواری بیرون بزند، آنقدر برود تا دنیای خارج از زندان را بشناسد. پسر بچه ای که دستان کوچکش در دستان بانو صابری است.
بچه 7 ماهه رو ما دستشو میگرفتیم، تاتی تاتی میبردیمش تو این سلول راش میبردیم. این بعد از یه مدتی فهمیده بود که پشت این در یه دنیای دیگه است. حالا اون دنیای راه رو بود دیگه، فقط دستشویی ختم میشد به سلولای دیگه. اما وقتی میرسیدیم دم در، این بچه گریه میکرد میخواست بره بیرون. و خب اون بچه چون تو سن بالاتری بود، این صفحه های استخونی بدنش داشت تشکیل میشد و باید اینا آفتاب میدید و برها ویتامیده و اینای بدنش رو باید تمرین میکرد که نکرده بود. بعدا که از زندان اومدم و اون خانم دیدم، پسر کوچیکه راشیتیسم گرفته بود.
این تنها بیماری نیست که سلامت او را تهدید میکند. ناراحتی‌های پوستی و انواع عفونت‌ها تن بی‌دفاع او را ناخوش می‌کند. امید از سال‌های تاریک می‌گوید.
نبود امکانات بهداشتی خیلی مشکل ساز بود. مثلا برای عوض کردن پوشک و اینجور مسائل باید از آب سرد استفاده میکردن، چون آب گرم نداشتن اونجا، و این باعث شده بود که من چندین بار سرماخوردگی شدید داشته باشم و چرک از گوش و نمیدونم. خیلی محیط آلوده‌ای بود از لحاظ بهداشتی. مادرم میگفت عفونت‌های مختلفی من کرده بودم.
مریض است و تب دارد. صورتش در التهاب میسوزد. از درد ناله میکند. بدن داغش در آغوش مستعصل مادر بیقرار است. مادری که نه دارویی دارد نه امکاناتی که تن کوچک او را آرام کند. ارشاد آن زمان نوزادی چند ماهه بود.
شبی که مادر من دستگیر میکنن، تو راه بیمارستان بوده، برای اینکه من حالم بد بوده، اسهال بودم، تب داشتم و داشته منو میبرد بیمارستان که میان بازداشتش میکنن. بازداشت میکنن و خب منو با همون وضع تب و اینا میبرن زندان و مادر من میگه خب این بچه مریض، دارو میخواد، دکتر باید ببینه. اونا هم اعتنایی نمیکنن و چند تا نگهبان خانم هم بودن توهین میکنن و گفتن که حالا بمیره به جهنم و هیچ امکاناتی در اختیار مادر من قرار نمیدن. حتی آب هم تو سلول نبوده و مثلا یه لباسی و یکی از لباس منو با دهن خودش خیس میکرده، مثلا میکشیده روی لبای من یا مثلا میذاشته روی پیشونی من برای اینکه مثلا تب من یه مقدار پایین بیاد.
تب فروکش کرده. کابوس بعدی اما دور نیست. حالا قرار است در ناباوری و حیرت شاهد شکنجه و بازجویی از مادر باشد. مادر به اعدام محکوم می شود. او کوچکتر از آن است که مفهوم مرگ را بداند. او چه همکنون در زندان باشد، چه چند دهه قبل، قربانی خردی است که به گفته منیره برادران تمام لحظات انتظار مرگ را با مادرش زندگی می کند.
هم نبودن بچه‌هایی که به نوعی شاهد بودن، شاهد شکنجه مادرشون بودن. در حقیقت به نوعی هم بچه تنبیه می‌شدن و هم مادر تنبیه می‌شد، تنبیه مضاعف. مادرانی هم داشتیم که زیر حکم اعدام بودن و اینا بچه داشتن، منتظر بودن که بچه مثلا به سنی برسه که پرسن بیرون و بچه مادر رو اعدام کنن، که اعدام کردن. از این جور اعدام بوده.
بر سر دوراهی است. نمی‌داند کودکش را در زندان نگه دارد نزد خودش یا او را به بهزیستی بسپارد. راه دیگر شاید سپردنش به بستگان باشد. همه راه‌ها تلخ است و نفسگیر. سحر از این تصمیم سخت می‌گوید، از دودلی‌های مادرش.
طبیعتاً هم دلش میخواست پیشش باشم، هم میدونست که خب اون فضا فضایی نیست که بچه مخصوصاً نوزاد تازه به دنیا آمده رو نگه داشت. بر همین همیشه این دودلی هم بود. وقتی که بالاخره تصمیم گرفته شد که منو بدم به مادر بزرگم، اون روز روز بسیار سختی هم بوده برای مادرم.
در میان دودلی هایش در نهایت تصمیم میگیرد کودکش را به خارج از زندان بفرستد، پیش خانوادهش. دل کندن سخت است، بعدها هم از نو شناختن کودک سخت‌تر. پس از سالها که آزاد می شود، کودکش را نمی شناسد. اخلاق و عادات و علاقه هایش غریب است برایش. سحر دلیجانی از این دوباره از نو شناختن ها می گوید.
این داستان ها فقط این نیست که در اون زمان چه اتفاقی داخل زندان میافته، اینم هست که بعد مادرایی که آزاد میشن تازه یه داستان جدید وقتشون میشه که آزاد میشی، تازه اون بچه رو دوباره بعد از اول بشناسی، مثلا همین فشارها از جاهای مختلف وارد میشه. به نظر من همیشه هم این دودلی مادرها، حتی هیچ مادری نمیخواد بچهش رو یکی دیگه بزرگ کنه ولی در این حال نمیخوادم توی زندان نگه داره.
اما این از نوشناختن چالشی مختص مادران از زندان آزاد شده نیست. برای او که ماها و سالهای کودکیش را دور از مادر گذرانده، مادرش غریبه است که باید از ابتدا پیدایش کند. امید از تجربه آن سالهای دور می گوید.
تنها چیزی که یادم است اینه که مادرم از زندان برگشته بود و اولین خاطراتی که از اون دوران دارم بسیار آدم عصبی شده بود. این آدمی که رفته بود اون تو و اون آدمی که برگشته بود بیرون بعد از 3 سال 4 سال دیگه اون همون فرد نبود به خاطر اون اتفاقاتی که براش افتاده بود.
سالهای زندان کار خودش را کرده، روحش خراش دارد، عصبی شده و خشن. در دلش میگوید ای کاش زندان مهد کودکی داشت یا محیطی امن و جدا، تا کودکش از او دور نمی ماند، تا این دوری از آنها دو غریبه نسازد. منیره برادران اینطور می گوید.
فهم کنم رو حالی که شاید تو زندان های کشور دیگه باشه مهد کودکی هستش که در کنار زندان وجود داشته باشه و مادرها بتونن ببینن بچهشون رو، ولی خب تو مهد کودک با مربی ها با امکانات بازی برای بچه ها، امکاناتی که به طور متعارف بچه ها نیاز دارن داشته باشن، فهم کنم مادران هم استقبال بکنن، ولی خب به شرط اینکه مادران بتونن ببینن بچهشون رو به طور دائم، بتونن ببینن اگر شیرخواره هستن بتونن شیر بدن، و فهم کنم که این یکی از راه حل ها باشه.
در ایران اما انگشت شمارند مهد کودک هایی که نیم روزی اند و ناکافی، از نگاه مادران محبوس اما ضروری، ضروری تا دیگر سرگرمی سحرها، امیدها و ارشادها چشم دوختن به مورچه های کف سلول نباشد، تا خوابهای شیرین کودکانه با فریادهای ممکن